بله دوستان عزیز، اجازه بدید در این بخش از برنامه بریم به سراغ کنفرانس سازمان رهایی زن که دیروز 20 اکتبر در شهر یوتوبوری برگزار شد. در این کنفرانس دبیر رهایی زن خانم مینو همتی که قبلا در رابطهشون صحبت کردیم که سالهاست که مسئولیت تلویزیون رهایی زن رو به عهده دارن و همچنین ثریا شهابی یک فعالین سیاسی اجتماعی و خانم دیانا نامی صحبت کردند. در این بخش از برنامه با مینو همتی هستیم. مینو همتی، با تشکر از شما و با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردید.
با سلام خدمت شما لیلای عزیز و تمامی شنوندگانی که در حال حاضر صدای ما رو میشنون و سپاس از اینکه این فرصت به ما دادی تا با بین شنوندگان صحبتی داشته باشیم.
بله مینو همتی، شما دیروز سخنرانی داشتید در شهر یوتوبوری و امیدوارم که ما شما رو در استکهلم ببینیم بعد از سالها که بیشتر با چهره شما در تلویزیون رهایی زن و گزارش های خوب شما و کارهایی که در رابطه با زنان کردید آشنایی داشتیم. اما مینو، صحبتی که شما کردید دیروز در رابطه با بهار عربی و جای حق زن و همچنین ارتجاع در هیئت اخوان المسلمین بود، اساسا نقش اخوان المسلمین، تاریخچه‌اش، چگونگیش در زیر پا گذاشتن حقوق زنان در این دوره تاریخی در مصر رو چگونه می‌بینید و فوکوس بحثتون بیشتر روی چه بخشی از این موضوع بود؟
در حقیقت موضوعی که ما انتخاب کرده بودیم همونجور که خودتون اشاره کردید برمیگرده به این مسئله آزادی و رعای جامعه جای حق زن. این اسم کلی بود در با جای حق زن تو بهار عربی. به اصطلاح ما فکر کردیم که با تغییر و تحولاتی که با سیر بقایی که توی تونس و مصر به وجود اومده، با توجه به اونچه که ما خودمون سیر تحولی که داشتیم در ظرف 32 سال گذشته، کابوسی که برای زنان ما خودمون با فرمان حجاب خمینی که به هر حال دیدیم تبدیل شد به غم کشی اوباش حزب اللهی بر زنان، به این شکل آغاز شد و به سرعت به صورت یک تصویب و اجرای قوانین زن ستیز اسلامی انجامید و محصل این پروسه این بود که نهادینه شدن بی حقوق مطلق زنان بود، آپارتاید جنسی بود، گسترش خشونت به زنان از کتک خوردنشون به دست مردان خانه گرفته تا قبل ناموسی سنگ سال، از تحمیل فرار از خانه تا تنفروشی و خودسوزی دختران و زنان ستم دیده. بالاخره اینا تمام اون چیزی بود که این پروسه رو ما پشت سر گذاشتیم و عیناً دقیقاً اون چیزی که امروز داره در تونس و مصر و کشورهایی در خاورمیانه داره اتفاق میفته. ما فکر کردیم که این کنفرانس رو به این دلیل اهمیت بدیم، با توجه به اون اصطلاحی که میگن بهار عربی، بهار عربی، ما در اصل اونجا جمع شدیم که بپردازیم به این مسئله که این بهار عربی آنچنان اون بهار عربی نیست، با توحش دستجات مذهبی و ترک کردنش به یک و تبدیل شدن قوانین حتی نیم بندی رو که همین الان دارن اتمام این قوانین و به زودی به احتمالاً با تاثیر اخوان المسلمین بر روند پیشرفت این فعالیت ها در رابطه با زنان بکنن، تبدیل بکنن به قوانین شریعه و همون بلایی رو سر این جوامع بیارن که به سر ما اومد در ایران. اگر که دوست داشته باشید من یک تاریخچه بدم در رابطه با اخوان المسلمین، اگر که وقت برنامه برسه، چون من در اونجا سعی کردم فوکوس کنم رو نقش حقیقتا اخوان المسلمین در این تحولات اخیر در مصر و شروع کردم بحثامو، به هر حال روی این مسئله فوکوس کردم. نمیدونم چقدر.
بله خیلی ممنون میشیم، بفرمایید.
ببینید من بحثم رو اینطور شروع کردم که با توجه به پیشینه جریانات اسلامی و به خصوص خود اخوان المسلمین، اون چه که توی تونس و مصر میگذره به هر حال دور از ذهن من و شما نبود. میدونستیم که به هر حال به این روند کشیده میشه و گفتم برای شناخت این ارزیابی و ارزیابی مشخص از نیروهای متشکل زنستگیز نگاه مختصری کردم به تاریخچه زمانی و مکانی شرایط پیدایش اخوان المسلمین. ببینید 10 سال قبل از تاسیس اخوان المسلمین در مصر، به هر حال انقلاب اکتبر روسیه جهان رو دستخوش یک تغییراتی عمیق کرد. برای نخستین بار در جهان دولتی به وجود اومده بود که برابری زن و مرد رو بهش قانونیت میبخشید و طبق قانون سال 1918 در شوروی زنان و مردان به هر حال تو زمینه‌های ازدواج، خانواده، سرپرستی فرزندان داره حقوق مساوی بودن. هر یک از زوجین هم از زن و مرد صاحب اختیار و دارایی خودشون بودن. کودکانی که خارج از ازدواج به دنیا اومدن دارای حقوق برابر بودن با کلیه کودکان دیگه. در اصل میتونم بگم مزد برابر برای کار برابر به قانون اون کشور شوراها تبدیل شد. تحت تاثیر اون انقلاب و دستاوردهای طبقه کارگر و سرمایه دار در کشورهای غربی، اونها خودشون رو برای یک کشمکش طبقاتی جدیتر آماده کردن و متعاقبا در کشورهای تحت سلطه جنبش‌های آزادی بخش برای رهایی از استعمار کنن به گرایش‌های سوسیالیستی احساس نزدیکی بیشتری می‌کردن و این بسیار طبیعی بود، به خصوص که کشور شوراها به حق تعیین سرنوشت ملل اعتقاد جدی داشت و به عنوان نمونه میتونم اعطای استقلال فلان اثبات مدعا بود. به هر حال کشورهای سرمایه‌داری غربی که در داخل کشورشون هنوز حتی خودشون حق رأی زن رو تا سالیان بعد به رسمیت نمی‌شناختن، چه برسه به این که بخوام بگن که مزد برابر در برابر کار برابر، دوباره قلبی در خارج از مرزهای کشوریشون شروع کردن به تحکیم موقعیت خودشون تا اینکه بتونن جلوی این انقلابات رو بگیرن و بیکار نشسته بودن. در نتیجه در این میگردم به خود شکلگیری این جریان. نیست که مدت ها تحت حمایه امپراتوری عثمانی بود، بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی تحت حمایه غربی ها قرار گرفت. شهر اسماعیلیه زادگاه اخوان المسلمین که در دهه کانال سوئز واقع شده و کمپانی کانال سوئز که جالبه یک شرکت فرانسوی مصری هست، نقش بسیار مهمی در حیات اجتماعی سیاسی این شهر بازی میکرد. تشکیلات اخوان المسلمین توسط یک فردی به نام حسن البنا با 6 تن از کارگران خود اون شرکت کانال سوئز با ایده های پان اسلامیستی در سال 1928 در شهر اسماعیلیه تأسیس میشه و به سرعت مورد حمایت سرمایه‌داران خود شرکت قرار میگیره، به نحوی که صاحبان شرکت کانال سوئز به حسن البنا در ساختن یک مسجدی که مقر فرماندهی اخوان المسلمین بوده تبدیل میشه کمک میکنه. این تشکیلات ارتجاعی را از نظر مالی و مالوی زیر پوشش خودش قرار میده و با این بنیه بسیار ای که داشته شروع میکنن بیمارستان درست میکنن، داروخانه ها رو میزنن، مدرسه ها رو میزنن، بسیاری از کارهای خیریه رو ترتیب باهاش سر گسترش میدن تا حتی محرومترین اقشار جامعه رو به خودشون وابسته میکنن و در قبال این خدمات طبیعتا شروع میکنن به سربازگیری برای مقاصد و اهداف خودشون و مقاصدی که البنا هیچ وقت از ابراز اون واهمه ای نداشت. اون اعتقاد داشت زن و مرد نباید حقوق برابر داشته باشند و قانون شریعت اسلام طبق دستورات قرآن و سنت پیغمبر باید مبنای نظام اجتماعی قرار بگیره. در حال بررسی که اخوان المسلمین رشد تعداد اعضای خودش رو از 800 نفر در سال 1936 به 200,000 نفر در سال 1938 و به 500,000 نفر، دقت کنین 500,000 نفر، 500,000 نفر در سال 1948 میرسونه رو ما مدیون کدوم سرمایه داری و کجا هستیم امروز در گنجایش این بحث ما نیستش. اخوان در سال 1936 در لبنان، در سال 1937 در سوریه و متعاقبا در سال 1946 در اردن تشکیلاتاشو دایر میکنه. همزمان در قاهره با برپایی یک مرکزی که مرکزی بوده برای جلب دانشجویان خارجی که میتونه از بین اونا سربازگیری کنه و اعزام کنه اونها رو برای کشورهای زادگاهشون و شعبات خود اخوان المسلمین در این کشورها بهره برداری میکرده. ساختار تشکیلاتی اخوان المسلمین یک رئیس با اتوریته کشوری بوده. دستور کار این تشکیلات هم عمدتاً جمع‌آوری کمک مالی بوده، نفوذ در قبضه کردن دیگر سازمان‌های مسلمان، تبدیل اونها به شعبات خودشون و تضمین وحدت جهان اسلام حول اهداف عمومی خود اخوان بوده. مسلماً ایدئولوژی ضد سوسیالیستی و ضد ماتریالیستی اخوان المسلمین تضمین کننده خفه کردن هر گونه حرکت آزادی خانه و مدرنیته و برابری طلبانه بوده در میان توده های محروم کشورهای اسلامی و سود این قضیه خب طبیعتاً به جیب کی می رفته؟ مستقیماً به جیب سرمایداری حاکم و غرب می رفته که ازش حمایت می کرده. تو اینکه می رسه در سال 1948 بعد از پایان جنگ دوم جهانی یک سری اقدامات تروریستی از قبیل بمب‌گذاری ترور در مصر صورت میگیره که به اخوان نسبت داده میشه. متعاقب اون دولت مصر 32 تن از اعضای مرکزی رو موسوم به تشکیلات مخفی اخوان رو دستگیر میکنن. تشکیلاتشون رو که 2000 شعبه و 500,000 عضو داشته اونجا غیرقانونی اعلام میکنن. متعاقب اون این فرمان حکومتی یکی از اعضای اخوان نخست وزیر مصر رو ترور میکنه. به انتقام اون حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین ترور میشه. اما نگاه کنید در سال 1952 یک آتش‌سوزی مهیبی در قاهره که حدود 750 ساختمان تو مرکز شهر شامل نایت کلاب بوده، سینما بوده، رستوران های محل تردد انگلیسا و دیگر خارجیان منفجر میشه. این عمل به اخوان المسلمین نسبت داده میشه. در همین سال گروهی از ارتشیان ملی‌گرا با حمایت خود اخوان حکومت پادشاهی مصر رو سرنگون می‌کنند و قدرت رو در دست می‌گیرند. اخوان المسلمین از اینکه رهبران نظامی کودتا خواهان برقراری قانون اساسی سکولار بودند به مذاقشون به هر حال خوش نمیاد، به اپوزیسیون حکومت جدید تبدیل میشن. به روایتی نیز دو سال بعد اخوان برای ترور کمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت نقشه کشیده بوده. هرچند این ترور ناموفق میشه ولی متعاقب اون دولت وقت مجددن تشکیلات اخوان مصر رو غیرقانونی اعلام میکنه و بسیاری از هوادارانش رو به حبسهای طویل مدت محکوم میکنه. در حالی میگذره با سکته و مرگ ناگهانی جمال عبدالناصر در سال 1970 رهبری اخوان المسلمین اعلام میکنه که دست از مبارزه خوشنودآمیز برمی‌داره و مایله که در عرصه سیاسی مشارکت کنه. متعاقب این اقدامی که میکنن 32 عضو تشکیلات مخفی که از رهبران اخوان هم بودن از زندان آزاد میشن و از طرف حکومت فعالیتاشون به تحمیل میشه و گهگاهی افرادی از اونها حتی بازداشت میشن تا میرسه به مقطع به اصطلاح بهار عربی در سال 2011 که شرایط کاملا و میتونم تاکید بذارم کاملا به نفعشون تغییر میکنه. و من در اینجا اجازه بدید که یک مریمه حلی لوکاس نقل قولی بیارم از یک فمینیست زن در الجزایر، جامعه شناس، نویسنده، مبارز سکولاریزم علیه اونجا که خودش بنیانگرایی اسلامی میدونه. این نقل قول رو من بدم تا یه تصویر تاریخی واضح تری داده باشم. ببینید مریمه در یک مصاحبه که با فمینیست ایندیا داشته پاسخ به این سوال که ازش سوال میکنن شما نقش زنان در قیام کشورهای عربی که در اواخر 2010 آغاز شد که بسیار پررنگ بود اما بعد از قریب به 2 سال به نظر میرسه که این زنان بازندگان اصلی در انقلاب بودن، به نظر شما در کجای مسیر اشتباه بوده؟ اینطور میگه مریمه، میگه هیچ اشتباهی رخ نداده، اصلا صدا روشن بود که این انقلاب نه یک انقلاب سوسیالیستی و نه حتی یک حرکت فمینیستیه. در مورد تونس و مصر هم هدف مبارزه مردم و نهایتا انقلاب به سرنگونی دولت در محل محدود بوده. اگرچه مبارزه با حضور مردم عادی در خیابان‌ها آغاز میشه و ایشون به این اشاره میکنه، مردمی که خب طبیعتا به خاطر فقر و ناامیدی دست به اعتراض خیابانی زده بودن، اما این حرکت اعتراضی به یک پیروزی برای نیروهای افراطی راستگرا می انجامه. و ایشون ادامه میده بعد از نزدیک به چندین دهه سرکوب احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری و به خصوص عدم پوشش خبری فعالیت اونها توسط رسانه بین‌المللی، که دقت کنید این مسئله بسیار مهمه، بنیادگرایان مذهبی تقریبا تنها نیروی فعال در مبارزه در مصر و تونس بودند و بیشترین سهم رو در جنبش اعتراضی داشتن. ایشون ادامه میده که جالب توجهه که برخلاف سکوت رسانه ها علیه سرکوب فعالین کارگری و احزاب چپ، رسانه های بین المللی سرکوب بنیادگرایان توسط دولت های وقت رو محکوم میکردن، به این معنی که اونها نه تنها تجزیه و تحلیل بسیار نامتعادلی از وضع سیاسی اون کشورها به خصوص مصر و تونس رو به جهان ارائه میدادن، بلکه به نوعی فعالیت فعالین جنبش های دست راستی و مذهبی مانند اخوان المسلمین رو به عنوان تنها قربانیان کشتار و سرکوب دولتی معرفی میکردن و نه به عنوان عاملان خشونت های مرگبار، نقص فاحش حقوق مردم غیر نظامی و به ویژه حقوق زنان. این نقل قولی بود از این فمینیست و اکتیویست. به هر حال مسلما برمیگردم به بحثم، در دوره حکومت مبارک رابطه اخوان با دولت حاکی از به هر حال عشق و نفرت بوده. اخوان المسلمین در سال 2005 با اخذ 88 کرسی در پارلمان مصر عملا در قدرت سهیم میشه و بخش مهمی از طبقه حاکم رو تشکیل میده. این مسئله بسیار مهمه، هرچند در پارلمان و در نزد افکار عمومی غرب با ظاهر فکل و کروات می اومده و خودش رو دموکرات و قابل تحمل جا می زده، اما وقتی که می رفته توی کوچه و بازار عرق چینش رو به سر می زشته و برقراری قوانین قرون وسطای شریعت رو عربده می کشیده و مردم به خصوص زنها رو مرعوب می کنن. به هر حال زدیت اینها با غرب، نه با امکانات مادی غرب، بلکه با حق و حقوقی که شهروندان و به خصوص زنان طی مبارزات طولانی در این کشورها به دست آورده بودند رو نهادینه کردند. کابوس مردم ایران به خصوص زنان در مصر و تونس داره تکرار میشه، با این تفاوت که به هر حال دیگه نیازی نیست به صبر کردن برای اینکه ببینیم خب حالا نتیجه نهایی چی میشه. ما فکر کردیم که باید یک کاری کرد که یک سرنوشت دیگری رو باید برای هم نوعانمون رقم بزنیم. در این ارتباط من روی 3-4 نکته فوکوس کردم که اگه وقت باشه من این 3-4 نکته رو بگم، اگر وقت دارم فکر میکنید.
بله مینو جان، اگر یک کمی صحبتتون رو خلاصه کنید و ما برسیم با سریا و دیانا هم صحبت کنیم خیلی ممنون میشیم.
باشه، من به یکی دو نکته دیگه اشاره میکنم و دیگه فکر میکنم بله. که وقت کمه، شاید فرصت های بعدی.
بله.
ببینید من تکیه کردم برای این که برای برپایی و تقویت سازمان های زنان در کلیه سطوح هدایت گسترش جنبش رهایی زن تو این کشورها مسیره میسر هستش، اما احتیاج به حمایت شدید بین‌المللی هست. فعالین جنبش رهایی زن در کل منطقه باید با زدن در به هر مؤسسه غیر دولتی در کشورهای پیشرفته که از جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه و سکولار حمایت میکنه به نهضت عقب راندن تعرض اسلامیان باید یاری برسونه. خبررسانی مستقل از مبارزات زنان علیه این بردگی اسلامی برای جلب حمایت مردمی در هر کشور و در هر منطقه یکی از ارکان فعالیت ها است. در این حال افشاگری از ریاکاری اسلامیان در خارج از منطقه و برداشتن سرپوش از جنایات یک امر بسیار حیاتی است. نکته دیگه که اشاره کردم اینه که باید هر دولتی که شست دفاع حقوق بشر رو میگیره و همزمان از حکومت ها و جریانات ضد ستیز حمایت مادی و معنوی میکنه رو به باد نکوهش بگیریم، شریک جور معرفی کنیم. به این اعتبار هزینه رابطه با این دولت ها و جریانات رو بالا ببریم و مجبور به عقب نشونشون بکنیم. نکته آخر این که باید جنبش رهایی زن در کشورهای اسلام زده در پیوند با جنبش‌های کارگری دانشجویی، به آگاه کردن شهروندان به حقوق انسانیشون، رها شدن اینا از چنگال و نفوذ تشکل‌های مذهبی اهمیت بدیم. نداریم توده‌های مردم در منجلاب جهل و خلافه دست پا بزنن. باید در اصل کار آگاهکرانه و گسترش سکولاریسم اندیشه برابری طلبانه رو ببریم جلو، زیر پای جریانات اسلامی رو خالی کنیم و به هر حال جایی رو که جا دارن به موزه های مصر در جوار مومیایی های فراعنه بسپاریشون بسپاریم اینها رو که بشتن در معرض دید توریست های داخلی و خارجی. در این راه جنبش رهای زن در ایران و عراق به نظر من تجربیات بسیار گرانبهایی داره که باید از این تجربیات استفاده کرد و توی این راه ما دست همه آزادی خواهان و برابری طلبان در کشورها اسلام زده رو بگرده میفشاریم. یک پیامی از طرف کنفرانس داده شد که تو فرصتهای بعدی من شاید بعدا فرصت باشه که به این پیام 10 مادهی بعدا بپردازم. اگه اجازه بدید من
بله. مینو جان باید بگم که ما چند ماه پیش از طرف شبکه زنان چند نفر به مصر رفتیم، فعالین زنان اونجا رو ملاقات کردیم، باهاشون صحبت کردیم و به هر حال تلاش ما این بودش که اون صدای رادیکال و انقلابی و حق خانه زنان رو بتونیم پیدا کنیم. با تشکل‌های مختلف تماس گرفتیم، با افراد منفرد به دانشگاه رفتیم و تلاش کردیم اونجا دانشجویانی که نقش فعالی داشتن در به انقلاب اونا رو پیدا کنیم، باشون صحبت کنیم. در هر صورت یه مشکلی که در انقلاب یا قیام ایرانم بود اونجا بود، یعنی همه فکر میکردن که همه نه بخش زیادی فکر میکردن که الان مسئله زنان زیاد مسئله عمده نیست، بلکه مسئله عمده مسئله آزادی هستش و میدونستن که به زودی این حتی اون آزادی نیمبندی که بعد از تو دوره انقلاب گرفته بودن اونا رو از دست خواهند دادش و زیاد اینطوری کمتر کسی رو دیدیم که مصمم بود که روی مسئله زنان بکوبه. در هر صورت تونستیم تشکل‌های بسیار و افراد منفرد بسیار رو در مصر ببینیم، باشون به بحث و گفتگو بپردازیم و قول یک کنفرانس مشترکم دادیم و امیدوارم که در این رابطه بتونیم شما هم همراه خودمون داشته باشیم. اگه به من اجازه بدید مینو عزیز،
یه نکته رو لیلا جان اینجا اشاره بکنم. صحبتی که میکنید دقیقاً به نظر من نیاز جنبش امروز ما هست. ما این شبکه ها و این لینک ها رو این ارتباطات رو احتیاج داریم. چه بهتر از این؟ شما در این عرصه رفتید، حتی حضور مستقیم داشتید، من مطلع بودم میدونم، اما اینها رو وصل کردن به هم دیگه و فرض کنید این صدا رو، صدای زنان در اونجا رو، صدای برحقشون رو ما اگه بتونیم بیاریم، اینها رو رله کنیم، پیام هاشون رو بفرستیم از طریق فرض کنید برنامه تلویزیون رهایی زن که به گوش نه فقط یه جای محدود بلکه به گوش سراسر دنیا برسونیم، من فکر میکنم تو این دوره این خط ارتباطاتی اهمیت بسیاری داره که ما بتونیم از تجربیات خودمون به عنوان فعالین زنان که این پروسه رو گذروندیم بتونیم تاثیرگذار باشیم در این وضعیتی که الان در خاورمیانه
داریم. حتما بسیار مهمه، تجربه‌ای که ما پشت سرمون داریم حتما بسیار مهم هستش و یک کمیته بین‌المللی در شبکه زنان درست شده برای پیگیری این مسائل و حتما ما با هم صحبت خواهیم کرد و مشترکاً کارهای بیشتری پیش می‌بریم. اگر اجازه بدید بتونم با دیانا نامی عزیز یا سریا شهابی کمی گفتگو داشته باشم.
حتما سپاسگزارم از وقتی که به من دادید لیلای عزیز.
با سپاس از شما مینو همتی، مسئول تلویزیون رهایی زن و دبیر سازمان رهایی زن.
بله لیلا جان، من دارم.
بله، با سلام به شما سریا شهابی عزیز و بسیار خوشحالم که باز صدای شما رو میشنوم و دستتون درد نکنه در رابطه با کنفرانسی که دیروز در شهر یوتوبری داشتید. سریا عزیز، مثل این که شما به کل این انقلاباتی کشورهای عربی و وضعیت حقوق زنان پرداختید، درسته؟
بله، باید منم تشکر میکنم که به این کنفرانس رو دارین منعکس میکنین. درسته، میدونم وقت محدوده، من خیلی کوتاه میگم که من در مورد همین شما اشاره کردید به اینکه اونجا میگن این خواست ها پیش پا افتاده است یا مسئله نیست، مسئله آزادی است، من سعی کردم این رو باز بکنم که این یه مقاومت منه، این یه مانعیه که در واقع جنبش‌های معینی که میکنن تعرض بکنن به حقوق زنان تو این انقلابات همیشه مطرح میکنن. شما یادتونه که توی ایران هم میگفتن حالا مسئله حجاب مسئله نیست، اینا مهم نیست، ما مسائل بزرگتری داریم، تحت عنوان اینکه ما آزادی میخوایم در واقع یه جنبشایی رو که مطالبات کنگره و مشخص دارن مثل جنبش زنان رو خفه میکنن. من سعی کردم بگم که تا وقتی که این اسامی آزادی، برابری، رهایی، اینا مفاهیم عمومی هستش که هر کی برداشت خودش ازش داره، خب طبعا جریانات ارتجایی که همجوری که مینو اشاره کرد به چیز جریانی مثل اخوان المسلمین تنها جریانی بود که توی مصر که تاریخاً بهشون اجازه داده بودن به اپوزیسیون باشن، اینا امکان پیشروی پیدا میکنن. حق آزادی یعنی چی؟ آزادی از چی؟ همه دارن حرف میزنن از آزادی، که میگه آزادی این که خانواده ها تعرض بکنن به دختراشون، اجازه ندن تو اروپا مثل بقیه زندگی بکنن، اینو حق آزادانه خودش میدونه که به عنوان اقلیت ملی مثلا توی خارج باشه. اینا رو این مفاهیم کلی خیلی خیلی فریبکارانه میتونه خفه بکنه صدای جنبش‌های مطالباتی که روشن و صریح میگه یعنی آزادی، یعنی فرض مذهب دستش از زندگی زنا کوتاه بکنه، یعنی که من آزاد باشم هر کاری تو زندگی شخصی میتونم بکنم، هر شغلی داشته باشم، با مرد برابرم، برابری یعنی چی. اینا رو اینا یه چیزی بود که من بهش پرداختم. و دیگه این که الان جنبشی که توی مصر هست، شما خودت بهتر از من میدونی و رفتی از نزدیک تماس داشتی با فعالینش، میبینیم یه جنبش مقاومتیه، مقاومت میکنن، میگن زنها سهم داشتن توی انقلاب، ثابت میکنن که سهم زنان در این انقلاب اینقدر بوده و کجاست الان سهمشون از دستاوردهای انقلاب. مهم این یه مقاومت منفیه، این راه به جایی نمیبره. فرض کنید سهمی نداشتن، این انقلاب با آرمانهای آزادی خواهانه بود، گفت دیکتاتوری نمیخوایم، آزادی میخوایم، و برای هیچ پلتفرم ارتجای اسلامی مذهبی نبود. در نتیجه زنان سهم داشتن یا نداشتن، شرکت داشتن یا نداشتن، یه ملیت یا قومیت یا مذهبی یا طبقه کارگر شرکت داشته یا نداشته تعیین نمیکنه که فردای به قدرت رسیدن به اصطلاح پیروزی اون انقلاب، اون وقت بیایم اونا رو از حق و حقوقشون محروم کنیم. فرض کنیم محروم شد زنان توی حرکتی سهم نداشتن، میشه قانون علیه ابتدایی ترین حقوق انسانیشون تصویب کرد؟ فرض کنیم مثلا ترک زبانان سهمی نداشتن در یک انقلاب، میشه قانون تصویب کرد علیه این که حق شهروندی آزادانشون نقض بشه؟ میخوام بگم که به یک دفاع شیوه های دفاعی دست میدن، تنها راهش تعرضه، تعرض کردن و اعلام کردن این که اینها دروغ دارن میگن، مسئله نیست و نمیخوایم این کارو بکنیم، دروغ دارن میگن، ارتجاع اسلامی خزنده داره خودش رو به عنوان معنی پیروز این انقلابات داره تحمیل میکنه، و فقط با یه تعرض جنبش زنانی که اون وقت باید با جنبش اتحادیه در اتحاد باشه. ما الان اتحادیه کارگری داریم تو مصر که برای خودش مبارزه میکنه و جنبش زنانی که مقاومت میکنه، این اجزا باید به هم بپیوندن. فقط جنبش زنان شانس پیشرویش وقتی هستش که جنبش‌های عمومی، جنبش‌های مترقی، جنبش کارگری، جنبش احقاق حقوق مردم، اینا پیشروی بکنه. همیشه اینطوری پیشروی کرده. من سعی کردم نشون بدم که تاریخا اون جایی که جنبش زنان پیشروی کرده وقتی بوده که جنبش های اجتماعی، سوسیالیستی، چپ، کارگری، جنبش ضد جنگ، جنبش اینا تو موقعیت تعرضی بودن و پیش رفتن، و الانم باید این کار کرد. به هر حال من طولانی صحبت کردم، امیدوارم که کلیتی گفته باشم در مورد اینکه من رو چی صحبت کردم.
ولی سریا به طور واقعی، به طور عملی چگونه میشه پیش بردش؟ ما الان میبینیم که در حداقل اون چیزی که من عملا در مصر دیدم به سختی میشد کسایی رو پیدا کرد، بودن کسایی که در رابطه با مسئله زنان سخن میگفتن، ولی همه نگران این بودن که این ارتجای اسلامی حاکم بشه و آزادی ها از دست بره. به نظر شما راههای عملی که این جنبش ها رو به هم دیگه پیوند دادش و این تجربیات منتقل کرد چی هست؟
من فکر میکنم الان بخش گرایشی که حاکمه بر این مقاومتی که توی مصر داریم میشه، تا جایی که من دنبال کردم اون گرایش غالبش، نه اینکه بقیه نیستن، این هستش که زمان مبارک تعداد کرسیایی که زنا داشتن، تعداد وزرایی که زنا داشتن، خب این سازمانی که زمان مبارک برای حمایت از زنا بود، به عنوان اینکه این مرسی حکومت قبلی دست درشو بستن، و تعدادی که زنان مشارکت زنان به اصطلاح در حاکمیت در پارلمان زمان مبارک بیشتر بود الان داره بدتر میشه. خب این ناکجا آباده؟ باشه دو تا چهار تا زنم بمرن توی مجلس از خود اخوان المسلمین و میبرن توی دولت، ما که دیگه تجربه خانم مرکل رو داریم تو آلمان. این ناکجا آباده؟ این اگر رنگشو بزنه که به نظر میاد حتی تا اونجا که تو سطح رسانه ها منعکس میشه این گرایشه، این به ناکجا آباد میره؟ بعد میشه ساکتش کرد، میشه سهمش انداخت تو دهنش، گفت دامنش گفت باشه شما میگین با هم باشه، ما 5 تا زن مرتجع میاریم از خود اخوان المسلمین توی پارلمان و توی چت. باید خواهانه بود که اگر من و شما و تعدادی مثل ما مثلا مصر بودیم، سازمان درست میکردیم که جدایی مذهب از دولت، کوتاهی دست مذهب از زندگی زنان کوتاه نمیاد و در ارتباط با جنبش کارگری، چرا طبقه کارگر مصر به تاجه کارگریش نمیان تو این عرصه و اگه کار متمرکز کردن من که بیاریش به خودش بگه امر توه، امر تو و باید از این جنبش حمایت بکنی، نه به طور با این تفکیک و این فاصله که بینشون هست. من فکر میکنم که راش اینه که باید پرچم سکولار مصر سکولاره، باید سکولار بمونه، مذهب از دولت باید جدا باشه، مذهب از آموزش پرورش باید جدا باشه، قابل فشار برای قانون کردن این در یک ذره آوانس ندادن و قبول نکردن و عقب نشستن برای این که حق این مسائل مهم نیست. این مسائل چطور مهم نیست؟ ایران رو نگاه کنید، ایران رو بذاریم جلو چشمشون، دروغکی گفتن، دروغ به همین خمینی گفت حجاب مسئله ای نیست. این پیشروی خزنده رو دیگه تو تجربه ایران رو به منتقل کردن، این تجربه ایران رو گذاشتن جلوشون. ببین تونس یکی از سکولارترین، شاید نه یکی، سکولارترین جامعه عربه، توش تعدد زوجات ممنوع بود، توش هنوزم ممنوع نتونستن، توش ازدواج غیر شرعی، ازدواج اداری قانونیه و اسمش اینه که یه جامعه اسلامی به اصطلاح. از اون بر از آن میخونن، از اون بر شما قانون حق باشی بری توی یک دفتری فقط ثبت بکنید ازدواجتون، بدون اینکه عقد شرعی بکنید. این خیلی خیلی دستاورد بزرگه، به بهانه اینکه این میراث حکومت قبلیه ارتجاع میتونه به اینا تعرض بکنه. خب الان شروع کردن تو قانون اساسشون گذاشتن که زن چیز شریک مرد، تکمیل کننده مرد، این چیزه، این شروع اون تعرضه. توهم محض اگر فکر کنیم که این تعرض با کار آگاه، که فقط با کار آگاه ما تعرض جلوش گرفته میشه و با اینکه اجازه ندیم که اینا رو به قانون تبدیل بکنن و نهادهایی که صریح و روشن میگه سهم زن در مجلس و در دولت و اینا یک مشاهده است که میگه جامعه مرد سالاره، ولی پاسخ ما این نیستش که خب تو همین پلتفرم سیاسیتون شما برین تعداد زنها رو زیاد بکنید، ولی پلتفرم سیاسیتون چیه و با یک پلتفرم ضد به شدت ضد دخالت مذهب، به شدت ضد اسلامی و در ارتباط با جنبش‌های به خصوص جنبش کارگری مصر، اتحادیه کارگریش فعالا این رو تبدیل کردن به امر اونا، به نظر من شانس داره و یاد گرفتن و یادآوری کردن درس انقلاب ایران.
صدای من دارید؟
بله بله
بله. همونطور که به هر کار میبره، کار زیادی میبره و این مسئولیت رو دوش زنان مبارز انقلابی که به مسئله به شکل ملی نگاه نمی کنن، به شکل انترناسیونالیستی نگاه میکنن، روی دوش اونا هستش. با تشکر از اینکه این مسئله رو مطرح کردید و این کنفرانس رو در یوتیوبی گذاشتید، حالا زیاد گلگی نمی کنیم که در استکهلم چرا این کنفرانس
رو گذاشتید. حالا من خواستم بگم جای شما اونجا خیلی خالی بود، حتما ما کنفرانس مشابهی رو در فکرش هستیم استکهلم بذاریم، ولی جای شما تو این کنفرانس خالی بود.
مرسی، خیلی ممنون. میتونم با دیانا هم صحبتی داشته باشم؟
بله بله، گوشی.
دیانا عزیز سلام.
سلام
ریدا، چقدر خوب که شما این کنفرانس رو در یوتیوبی گذاشتید و تشریف آوردید به سوئد. دیانا میتونی بگی که موضوع صحبت شما چی بود و شما بیشتر رو چه مسئله فوکوس کردید؟
بله، خیلی جالب بود کنفرانس اینجا، امیدواریم بتونیم یه حتما کنفرانسی رو هم در استکهلم برگزار کنیم و حتما این کار خواهیم کرد در آینده با حکومت و همکاری خودتون. من بسم بیشتر رو موقعیت زنان مخصوصا بعد از اتفاقات اخیر بود و تم کنفرانس اسمش به نظرم خیلی جالب اومد و نوشته بودن حتما دیدین در بهار آزادی جای حق زن خالی، و اتفاقات اخیر دنیای عرب یا به قول بهار عرب تبدیل شد متاسفانه به پاییز عرب و اون چیزی نبود که زنها میخواستن، زنانی که اونجا میخواستن آزادی داشته باشن، برابری داشته باشن، حق انسانی داشته باشن، احترام داشته باشن، کار داشته باشن، دخالتگر اوضاع سیاسی و دخالتگر فعال اوضاع اجتماعی باشن. الو
زنی شما هست بفرمایید.
هست بله میبخشین. و این زنان متاسفانه به عقب رانده شدن، کسایی که تو صفحه رهبران تظاهرات بودن، صفحه اول تظاهرات بودن، جای خبرنگاره کار میکردن، خبر میفرستدن به دنیا، سوشال میدیا را میداختن. همین زنان از صحنه کل تلویزیون به اخبار جهانی خارج شدن و اولین تصویری از زن مصری که دیدیم توی اخبار جهانی تصویر زن محجبه بود که اومد و شد مجری برنامه تلویزیون. اما این تنها چیزی که ما از دور میبینیم. من بحثم بیشتر فوکس کردم که اوضاع سیاسی و تغییر وضعیت سیاسی در مصر و دیگر کشورهای عربی متاسفانه تنها چیزی نیست که بگیم یه دولت عوض شد، دولت با قانون عوض شد. و به قول یکی از خانمایی که توی مصاحبه تلویزیونی میگفت انداختن حتی یک دیکتاتور خیلی آسان‌تره از این که ما بتونیم تمام مشکلات و مسائل زنان رو و مردسالاری رو از بین ببریم. و متاسفانه با اومدن بختک اسلام دوباره توی فضای تمام کشورهای عربی و اونا قدرت گرفتن، حقوق زنان بارها و بارها و بارها بدتر از قبل شد و خشونت‌های علیه زنان بیشتر و بیشتر شد، نه تنها از طرف خانواده یا اتفاقاتی که تو خانواده میفته، حتی از طرف دولت و قانون. و من بحثم بیشتر این متمرکز بود که این وضعیت چطور وضعیت زنان رو به لحاظ سلامتی و به لحاظ وجود انواع و اقسام خشونت ها بدتر میکنه. اگه شما حتما دیدین و اگه شنوندگان عزیزیتشون باشه میتونن توی فرصت کوتاهی فقط یه نگاهی بندازن، اولین قانونی که تو تمام این کشورها عوض شد یا تصویب شد قانون تعدد زواجات بود. و انگار اونجا از یه مردی سوال میکردن چرا این قانون، جوابش این بود چون تعداد زنای بیوه خیلی زیادن و در نتیجه مرد باید زن بیشتر بگیرن. انگار هیچ بیدراگی و بنفیتی دولت نمیتونه بده و این مرد هستن که باید این بیدراگ رو بدن و چند این زن داشته باشن. مگه میشه جواب مسائل اجتماعی رو اینجور داد؟ مگه میشه جامعه رو اینقدر به عقب روند؟ و به جای اینکه دولت مسئولیت حتی اگه حرف اینا درست باشه و بیوه و زنای کشورشون اعدام شدن یا تو جنگ کشته شدن و یا بیوهن، حتما مرد بتونه چند زن بگیره که امنیت اقتصادی اونا رو میکنه. دولت بی‌وظیفه است. پس قرار دولت اسلامی یا این احزاب نمیدونم سلفی و بقیه که بیان رو کار این وضعیت رو برای زنان درست کنن. من بسیم بیشتر روی مسائل قانون ختنه مثلا که تو خیلی از کشورها ختنه قانونی نبود یا حتی غیر قانونی بود، دوباره جزء قوانین کشور به حساب بیاد و این عمل جنایت کارانه جزء اعمال قابل احترام ببره تو قانون اساسی کشورهای عرب. متاسفانه وضعیتی که پیش اومد تنها این نیست زنان به لحاظ اقتصادی و نقششون توی سیاست جامعه قبرانده شد، بلکه با اومدن اسلام و سیاست‌های اسلامی حقوق زنان بارها و بارها به مراتب عقب رانده شد و این تأثیر گذاشت روی تمام زنان و زندگی خانوادگی و اجتماعی و مسائل زنان بدتر شد نه بهتر.
دیانا جان، شما با فعالین زنان مصری در انگلیس چقدر ارتباط دارید؟
ما هم تو انگلیس ارتباط داریم و همین که مقداری هم با خود زنای فعالینشون در اونجا ارتباط داریم. پارسا کنفرانسی داشتیم که نوال سعدوی رو که فمینیست مشهور و یا فعال اکتیویست مشهور زنان مصری است، اون رو دعوت کردیم و آوردیمش لندن که اصلا خود کنفرانس مخصوصا به خاطر اون با
با علاقمندی خیلی از مصریان و فعالین عرب و نه تنها دنیای عرب، واقعا بگم خیلی خانم‌ها در لندن به کشورهای دیگه و حتی کشورهای دیگه برای دیدن ایشون اومدن. کنفرانس خیلی موفقیت‌آمیزی بود و مخصوصا چون اون سخنران اصلی که سخنران اصلیمون بود و وقت زیادی هم مخصوصا بهش دادیم که سوال و جواب زیادی دوران پارسال بود، توی اکتبر بود درست بابای انقلابات، یعنی میشه انقلابای اونجا بود که اومد. ما هنوز این رابطه رو حفظ کردیم و خیلی امیدواریم که بتونیم واقعا تجربه که ما مثل عنوان زنان ایران از وضعیتی بعد از انقلاب و از اینکه به دولت اسلامی سر کار اومد این تجربه بگیم. البته اونا خودشون آشنایی دارن، من فکر میکنم زنای اونجا به این دلیل نیست که اسلام اونجا قوی شد، چون آشنایی ندارن به این مسائل. مسائل دیگه حتما تأثیر داره، ولی متاسفانه واقعیت به میل آدمای پیشروی مثل نوال سعدایی و مثل بقیه که حتما خودتون باشون ارتباط داریم پیش نرفت و مبارزه اونا هم همونجا مثل بقیه زنای ایرانی تو ایران هنوز ادامه داره.
بله، مرسی از شما دیانا، امیدوارم که باز هم بتونیم ما در جریان فعالیت‌های شما قرار بگیریم و دستتون درد نکنه، دست خوش با امید این که این همبستگی بین‌المللی هرچه بیشتر ادامه پیدا کنه، محکم‌تر بشه و همراه هم دیگه بتونیم دنیای دیگه رو بسازیم.
خیلی ممنون از وقتی به من دادید و ما به این احتیاج داریم.
مرسی، روز به شما خوش، هرچند که به از شما گلگی داریم که به استکهلم نیومدید.
من حتما به خدمت میرسیم و یک کنفرانس اونجا حتما میرسیم.